اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 20 حمل را پیشکشتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبی بزیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلی محبی بزیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. برخی از فعالان حقوق زنان ایرانی و افغان از ایجاد یک جنبش مشترک برای مبارزه با آنچه که آنان اپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران می‌خوانند خبر دادند. مسیح علی نژاد، یکی از فعالان حقوق زنان ایران، روز شنبه در نشست در پوهنتون ریجینا در کانادا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان در ایران و افغانستان برای پیوستن به این جنبش فراخوان داد. او همچنان در صفحه اکس خود نوشته است که آنان به عنوان زنان از ایران و افغانستان در مبارزه با طالبان و جمهوری اسلامی ایران متحد می ایستند و تلاش می کنند تا جهان را از سرایت خطرناک ایدئولوژی افراطی اسلامی محافظت کنند. در این حال برخی از فعالان حقوق زنان گفتند که اگر اپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود، می تواند به رفع تبعیض علیه زنان و به تسهیل دسترسی آنان به حقوق و برابری جنسیتی کمک کند. اما درخواست‌های به هدف درج شدن اصطلاح اپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی مطرح شده است. زلزله 4.3 درجه به مقیاس ریکتر بخش‌های از افغانستان را شب گذشته تکان داد. با گزارش اداره زمینشناسی آلمان و هند، مرکز این زلزله در 32 کیلومتری شهر اسعدآباد مرکز ولایت کنر بود و در عمق 120 کیلومتری زمین رخ داده است. درباره تلفات و خسارات احتمالی این زلزله هنوز گزارش داده نشده است. یک مقام بلند پایه حکومت طالبان بار دیگر به کشورهای همسایه اطمینان داده است که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، شام روز گذشته در ضیافت افطاری در قصر سپیدار گفته است که حکومت طالبان می‌خواهد که با همه کشورها رابطه نیک داشته باشد. ارگ در کنترل طالبان در شبکه اکس شب گذشته نوشته است که در این ضیافت افطاری سفرا و دیپلمات‌های خارجی مقیم کابل، نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کنفرانس اسلامی اشتراک کرده بودند. قبل از این ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در بخشی از پیام ایدیش که به روز شنبه منتشر گردید، خواستار روابط نیک با کشورها شد. با گذشت حدود 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هیچ کشوری هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری، به ویژه حقوق زنان و دختران، و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان از شروط جامعه جهانی برای برسمیت شناسی حکومت طالبان دانسته می شود. عبدالحمید مبارز، یک تن از روزنامه نگاران برجسته افغانستان و سابق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، دیروز یک شنبه 7 ماه اپریل در کابل درگذشت. نیلاب مبارز، دختر عبدالحمید مبارز، در صفحه فیسبوک خود در گذشت پدرش را تایید کرده و نوشته است که پیکر این روزنامه نگار شناخته شده افغانستان دیروز در قول آبجکان به خاک سپرده شد. عبدالحمید مبارز از شخصیت‌های عرصه روزنامه‌نگاری در افغانستان بود که آثار ماندگار در زمینه‌های مختلف به ویژه ژورنالیسم به یادگار مانده است. کتاب‌های این نویسنده و ژورنالیست افغانستان به عنوان آثار رهنمود دهنده و صفحات از تاریخ این کشور نیز پنداشته می‌شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می‌گوید در ماه فوریه سال جاری میلادی با بیش از 2800 خانواده در افغانستان کمک مالی کرده است. بخش افغانستان این اداره شنبه 6 ماه اپریل در شبکه اکس نوشته است که این کمک‌های نقدی به خانواده‌ها کمک می‌کند تا خودشان تصمیم گیرند که نیازهای خود را نظر به شرایط زندگی خود برآورده سازند. و گفته یونیسف، تا کنون با صدها خانواده کمک نقدی شده تا آنها بتوانند نیازهای روزمره خود را تأمین کنند. این در حالی است که بسیاری از خانواده‌های بی‌بضاعت در افغانستان از عدم توزیع عادلانه کمک‌های بشری و مالی شکایت دارند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر داخله ترکیه میگوید که 48 تن به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و حمله ماه جنوری بر یک کلیسا در شهر استانبول دستگیر شده اند. علی پرلیکایا، وزیر داخله ترکیه، روز شنبه 6 ماه اپریل در شبکه اکس نوشت که این افراد مشکوک در جریان عملیات نیروهای امنیتی دستگیر شده اند. در 28 ماه جنوری گذشته در اثر حمله دو مهاجم مرتبط مرتبط با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر کلیسای کاتولیک سانتا ماریا در استانبول یک شهروند ترکیه کشته شد. تاجیکستان ادعای یکی از مقامات ارشد روسیه را مبنی بر اینکه سفارت اوکراین در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شهروندان تاجیک را به حیث عسکر اجیر در جنگ بر ضد روسیه استخدام می‌کند رد کرد. شاهین صمدی سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان روز شنبه 6 ماه اپریل گفت که اظهارات این مقام ارشد روسی بی اساس است. نیکلای پاتریشف منشی شورای امنیت روسیه چهارشنبه گذشته بدون ارائه اسناد و شواهد گفت ادارات خدمات ویژه اوکراین در حمله بر سالن کنسرت در هومه مسکو دست داشتند. پاتریشف همچنین گفته است که سفارت اوکراین در شهر دوشنبه شهروندان تاجیک را به حیث عساکر اجیر برای جنگ علیه روسیه استخدام می‌کند. اوکراین گفته است که در حمله بر سالن کنسرت در روسیه که در اثر آن بیش از 144 تن کشته شد دخالت ندارد و مسئولیت آن را داعش به عهده گرفته است. کیف دیروز یک شنبه 7 ماه اپریل اعلام کرد که نیروهای اوکراینی همه 17 طیاره بی‌سرنشین روسی را که توسط روسیه شب هنگام به پرواز درآورده بود از بین بردند. با گفته نیروهای اوکراینی این طیاره ها بر فراز مناطق دنیپروپتروفسک، خارکیف و پولتاوا سرنگون شده اند. دفتر لویدرستیز اوکراین در گزارش روزانه اش در فیسبوک گفت اشغالگران روس بار دیگر شبانه به اوکراین حمله و از 17 طیاره بی‌سرنشین استفاده کردند. اما با گفته این دفتر همه این تیاره ها که از مناطق کریما و لوهانسک به پرواز درآورده شده بودند از بین برده شدند. این مناطق توسط روسیه اشغال شده است. وزارت‌های خارجه و دفاع بریتانیا به روز شنبه 6 ماه اپریل اعلام کردند که یک کشتی نیروی بحری سلطنتی این کشور در روند انتقال کمک به غزه سهم خواهد گرفت. این اقدام به عنوان بخشی از تلاش بین المللی برای همکاری در زمینه ایجاد یک دهلیز جدید بحری بشری در اوایل ماه می صورت می‌گیرد. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفته است که با این تلاش مشترک از سوی ایالات متحده، قبرس و سایر شرکا یک بندر موقت جدید در نزدیک سواحل غزه ایجاد خواهد شد. کامرون طی بیانیه وضعیت غزه را وخیم خوانده و گفته است که چشمانداز قحطی واقعی است و ای افزوده است که برساندن کمک به کسانی که به شدت به آن نیاز دارند متعهدند. دفتر وزیر خارجه بریتانیا گفته است که کامرون برای تجهیزات کمکی و مسائل لوجستیکی در زمینه کمک به ایجاد دهلیز بحری از قبرس تا غزه نزدیک به 10 میلیون پوند که حدود 12.5 میلیون دلار می شود وعده کرده است. مقام های محلی می گویند که 3 غیر نظامی در حمله روسیه به شهرک هولیاپولا در منطقه زاپوروژیا در جنوب اوکراین صبح دیروز یکشنبه 7 ماه اپریل کشته شدند. ایوان فدوروف والی محلی در تلگرام نوشته است که 2 مرد و 1 زن زیر آوار خانه خود پس از آن جان باختند که این خانه مورد اصابت گلوله توپ روسیه قرار گرفت. با گفته او یک تن دیگر در این شهرک در حمله روسیه زخمی شده است. دفتر لویدرستی تیز اردوی اوکراین دیروز گفت روسیه شب هنگام حدود 20 طیاره بی‌سرنشین را برای حمله به اوکراین با پرواز درآورد و نیز 10 راکت شلیک کرده است. با گفته این دفتر در مجموع 88 حمله هوایی توسط روسیه انجام شده است. اردوی اوکراین گفته است که نیروهای این کشور همه 17 طیاره بی‌سرنشین را که توسط روسیه با پرواز درآورده شده بودند از بین بردند. با گفته کیف این طیاره ها بر فراز مناطق دنیپروپتروفسک، خارکیف و پولتاوا سرنگون شدند. دفتر لویدرستیز اوکراین در گزارش روزانه‌اش در فیسبوک گفته است که اشغالگران روس بار دیگر شبانه به اوکراین حمله و از 17 طیاره بی‌سرنشین استفاده کردند. با گفته این دفتر همه این طیاره ها که از مناطق کریما و لوهانسک به پرواز درآورده شده بودند از بین برده شدند. این مناطق توسط روسیه اشغال شده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. جنگ در غزه بین اسرائیل و گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا و عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، دیروز وارد 7 ماه شد. در همین حال اردوی اسرائیل دیروز یکشنبه 7 اپریل نامهای 4 سرباز اسرائیلی را که روز قبل در نوار غزه کشته شدند منتشر کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز با کشته شدن این سربازان شمار تلفات نیروهای اسرائیلی در غزه به 604 تن رسید. اردوی اسرائیل در بیانیه گفته است که 4 کماندوی اسرائیلی روز شنبه در جنوب اسرائیل کشته شدند. گروه جنگجوی حماس ادعا کرده است که بر ضد نیروهای اسرائیلی در شهر خان یونس کمین گرفته بود. رسانه دولتی سوریه و یک نهاد ناظر میگویند که دست کم 7 کودک در انفجار بم کنار جاده روز شنبه 6 اپریل در ولایت درعا کشته و 2 تن دیگر زخم برداشت. نیروهای حکومت سوریه تحت حمایت قوای روسی و متحدین آنان درعا را از مخالفان در سال 2018 پس گرفتند. مسئولیت انفجار را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته، اما با گزارش خبرگزاری دولتی سوریه یک مقام پلیس در درعا گفته است که گروه‌های جنگجوی فعال در این منطقه در انفجار روز قبل دست داشتند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. رئیس جمهور جو بایدن در 11 ماه اپریل در قصر سفید میزبان فومیو کیشیدا، صدر اعظم ژاپن و فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین خواهد بود. اولین نشست سه جانبه بین واشنگتن و دو متحد آسیایی این کشور قرار است مذاکرات ابتکارات از جمله تقویت همکاری‌های بحری سه جانبه در آب‌های چوبی را آغاز کند که اقدامات مهم برای مقابله با بیجینگ خوانده می‌شود. شرح گزارش در این مورد را عبدالواجد عادل پیشکش می‌کند.
برای هفته‌ها کشتی‌های گارد ساحلی چین توب‌های آب بر روی قایق‌های فیلیپینی مستقر کردند که مانورهای خطرناکی را اجرا می‌کنند و باعث برخورد می‌شود. این تحرکات اخیر در آب‌های چین جنوبی بین بیجینگ و مانیلا در 11 اپریل در واشنگتن در نشست بین رئیس جمهور جو بایدن و رهبران دو متحد مهم آسیایی فومیو کیشیدا، صدر اعظم ژاپن و فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین مورد توجه قرار خواهد گرفت. جان کربی سخنگوی امنیت ملی قصر سفید میگوید
خیلی چیزها برای بحث وجود دارد، فقط تشنجات در آبهای چین جنوبی از بین نمی رود. این موضوعی بود که همین چند روز پیش در تماس رئیس جمهور با رئیس جمهور شی پینگ مطرح شد.
انتظار می رود نشست قصر سفید مجموعه از ابتکارات از جمله تقویت همکاری های بحری سه جانبه در آبهای چین جنوبی را آغاز کند. حوزه مانوئل رومالدز سفیر فیلیپین در امریکا می گوید
گزمه‌های مشترک چیزی است که ما قبلا به طور گسترده با ژاپن و ایالات متحده بحث کردیم و من فکر میکنم که ما امیدوار هستیم این امر خیلی زود به نتیجه برسد.
حکومت برنامه‌های گزمه‌های مشترک بحری سه جانبه را تایید نخواهد کرد. با این حال مشارکت دفاعی قوی بین دو متحد آمریکایی برای مقابله با تجاوزات بیجینگ در آبهای چین جنوبی چیزی است که بایدن بر آن اصرار دارد. این یک عنصر کلیدی از استراتژی جانبی او برای تقویت اتحادهای ایالات متحده در آسیا است که مشابه نشست سال گذشته با ژاپن و کوریای جنوبی برای مقابله با تهدید کوریای شمالی می باشد. شیهوکو گوتو از مرکز ویلسون می گوید
There is tremendous expectations for Japan. Japan has been a source.
انتظارات فوق‌العاده‌ای برای ژاپن وجود دارد. ژاپن منبع ثبات و در قلب بسیاری از این روابط نیز بوده است. این بخشی از کواد است که آشکارا بخشی از اتحاد ایالات متحده و ژاپن میباشد که در قلب امنیت منطقوی قرار دارد.
آبهای چین جنوبی یک گذرگاه حیاتی برای زنجیره‌های تأمین جهانی ژاپن است. بنابراین حفظ صلح در آنجا برای توکیو کلیدی است. علاوه بر این، از آنجایی که فیلیپین یک متحد پیمان دفاعی است، درگیری بین مانیلا و بیجینگ در جزایر اسپراتلی برای واشنگتن مشکل ساز است. گرگوری پولینگ از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی می‌گوید
While we're all focused on Taiwan for obvious reasons, conflict between the U.S. and China.
در حالی که ما و دلایل واضح بر روی تایوان متمرکز هستیم، درگیری بین ایالات متحده و چین در آبهای جنوبی چین محتمل‌تر است. میزان آن ممکن است کمتر باشد. قرار نیست ما آن را با یک جنگ عمومی در آبهای چین جنوبی تبدیل کنیم. اما یک درگیری نظامی سطح پایین و طرز ناراحت کننده امکان پذیر است.
این اجلاس برای جذب ژاپن به سمت نقش نظامی قوی‌تر در منطقه طراحی شده است. توکیو و مانیلا در حال حاضر در حال مذاکره برای توافقنامه دسترسی متقابل هستند که عملیات نظامی و آموزش مشترک را افزایش می‌دهد. جدا از حضور هر سه یک جا، بایدن به طور جداگانه با کیشیدا و همچنین با مارکوس که با هر دوی آنها سال گذشته ملاقات کرده بود دیدار خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مشاور ارشد آیت الله خامنه ای رهبر ایران گفته است که پس از این هیچ یک از سفارتخانه های اسرائیل در امنیت نیست. تنش در شرق میانه و ویژه میان ایران و اسرائیل پس از آن اوج گرفت که قنسولگری ایران در شهر دمشق پایتخت سوریه هدف حمله هوایی قرار گرفت که به گفته مقام های ایرانی نظامیان اسرائیلی آن را انجام دادند. در این مورد همکارم محمد احمدی مصاحبه انجام داده است با حسن هوشنگیاری کارشناس مسائل امنیتی و دهشت افغانی که با هم مشنویم.
احتمال درگیری بین اسرائیل و ایران چقدر هست و این درگیری به چه شکلی خواهد بود؟
درود به شما و ملت شجاعی افغانستان. ببینید حرفای رحیم صفوی نظیر حرفایی که دیگر سرداران بازنشسته و یا اینکه فعال جمهوری اسلامی زدن ارزش نظامی ندارد. از اون چی که از حرفای رحیم صفوی می شود برداشت کرد دو چیز است. یکی این که جمهوری اسلامی از اون صحبتهایی که در ابتدا علی خامنه‌ای رهبر این رژیم از اون صحبت می کرد، یعنی انتقام سخت، کمتر سطح توقع خود رو کمتر کرده، پایین تر برده و به همین خاطر صحبت از حمله به سفارتخانه های اسرائیل در کشورهای مختلف میزنه. دوم این که صحبت از استفاده از نیروهای مزدور جمهوری اسلامی، شما از اونها اسم بردین، در منطقه، این نشانه این هست که جمهوری اسلامی میخواهد اونها رو فعالتر بکنه علیه اسرائیل. بنابراین از گفته های رحیم صفوی چندان فهمیده نمی شود که خود جمهوری اسلامی می خواهد وارد جنگ شود. در صورتی که جمهوری اسلامی وارد جنگ شود، خب به تبعات دیگری داره که میشه به اونها پرداخت.
خب اگر ایران استفاده بکنه از این گروه های نیابتی خود که البته در کشورهای مختلف منطقه هست، این درگیری چه تبعات منفی را برای طرف های درگیر و به عبارت دیگر در کل جهان میتونه داشته باشه؟
ببینیم، به طور قطع سطح تنش در منطقه رو بسیار بالاتر خواهد برد. خطرات جدیتری وجود داره برای ورود کشورهای دیگر به این جنگ. ولی اون چیزی که مسلم هست و تا به حال دیده شده این است که اسرائیل توان برخورد نه تنها با این گروه های مزدور رو داره، بلکه با جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر هم. به همین خاطر هست که به نظر من اگر به عنوان نمونه حزب الله در لبنان وارد جنگ شود، اسرائیل همونطور که پیشتر تهدید کرده لبنان رو به عصر سنگی برمیگردونه، یعنی که لبنان رو با خاک یکسان میکنه. به همین وضعیت رو ما میتونیم در هر روزه در سوریه میبینیم. زمانی که اسرائیل به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه حمله میکنه، حزب الله اونها رو میکشه و در نتیجه همین وضعیت رو میشه در سایر جاها نظیر عراق و یمن هم دید.
خب حالا در مورد افغانستان که کشور همسایه ایران هست، روابط نسبتا خوبی هم به گفته تحلیلگران بر اساس ملاحظاتی را که داره با طالبان برقرار کرده، این نبرد احتمالی در منطقه چقدر بر افغانستان تأثیر خواهد گذاشت؟ یعنی اینکه آیا ایران افغان‌ها را یا به عبارت دیگر نیروهای طالبان را در این جنگ احتمالاً دخیل خواهند کرد؟
پرسش بسیار جالبی است، به خاطر اینکه ببینید جمهوری اسلامی حتی زمانی که طالبان در قدرت هم نبودند و دولت قانونی افغانستان مشغول به کار بود، با طالبان رابطه خوبی داشته و همینطور با حکمتیار و دیگران. از زمانی هم که طالبان به قدرت رسیدن، هرچند گهگاهی بر سر مسئله آب و مسائل مرزی مشکلاتی در روابط دو جانبه بوده، ولی جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده با طالبان روابط مناسبی داشته باشه و به همین خاطر هست که اخیراً دیده شده، از زمانی که جنگ غزه شروع شده دیده شده که جمهوری اسلامی گاهی از حضور طالبان و وارد کردن طالبان به این جنگ ها صحبت میکنه در برخورد با اسرائیل، باید دیدی که آیا طالبان از اون درک جهانی برخوردار هستن که افغانستان رو وارد یک جنگ دیگر نکنند یا نه. بنابراین جمهوری اسلامی خواهان این هست که هرچی بیشتر گروه های نیابتی خود رو، مزدور خود رو گسترده بکنه، و به عنوان نمونه میبینیم که یکی از این گروه هایی که جمهوری اسلامی به وجود آورده در افغانستان، زینبیون، فاطمیون، یکی از اینها از مردم افغانستان هستند که پناهنده بودن در ایران، ولی جمهوری اسلامی اونها رو وارد جنگ سوریه و جنگ های نیابتی خود با اسرائیل کرد.
سپاس از شما آقای هوشنگ حسنیاری، متخصص مسائل نظامی و امنیتی در دانشگاه کینگستون، که تحلیل و دیدگاه خود در مورد مسائل مطرح کرد و متخصص برنامه در این برنامه بیان کرد. دیدگاه شخصیشان هست و هیچ ربطی به پالیسی و نشراتی صدای آمریکا ندارد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
الیزابت ریچارد، سفیر کبیر و هماهنگ کننده ایالات متحده در امور مبارزه با تروریسم، در یک مجلس استماعی در کنگرس امریکا گفت که تهدیدهای چند جانبه از سوی ایران و تروریستان نیابتی آن در زمره بزرگترین چالش های فراروی صلح و ثبات بین المللی تلقی می شود. او گفت برای چندین دهه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تلاش‌های ترور، توطئه‌های تروریستی و دیگر خشونت‌ها علیه کارمندان و علایق ایالات متحده دخیل بوده است. سفیر ریچارد گفت که در چند سال اخیر این تهدیدات رشد کرده و حتی در برگرینده طرح هدف قرار دادن مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده می شود که آن طرح مختل شد. ریچارد افزود ایران همچنین به حمایت از طیفی از گروه های تروریستی ادامه می دهد که تهدیدی را متوجه قلمرو ایالات متحده و کارمندان و تأسیسات امریکا در شرق میانه و فراتر از آن می کند. حمله تروریستی حماس بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر یاد آور خطر پایدار تروریسم بود که ایران آن را مقدور ساخت. حماس بدون کمک، پول و آموزش طولانی مدت ایران نمی توانست این حمله هولناک را انجام دهد. سفیر ریچارد گفت که برای مقابله با تهدیدات ایران، ایالات متحده بر 4 عامل کلیدی تمرکز دارد. وی گفت نخست ما از طریق تقویت شبکه از مشارکت‌ها و ائتلاف‌ها با ایران مقابله می‌کنیم تا همه ما یک جبهه متحد در برابر اقدامات تهاجمی ایران داشته باشیم. به ویژه در چند سال گذشته ما موفق شده ایم حکومت‌های دیگر را متقاعد کنیم که توانایی حماس و حزب الله را به ویژه در زمینه دسترسی به منابع مالی و جابجایی افراد و تجهیزات، تحریم، ممنوع یا محدود کنند. دوم، ما از انواع تحریم ها برای محدود کردن شبکه های مالی و حمایت ایران استفاده می کنیم. به گونه مثال، حکومت بایدن اخیراً افرادی را تحریم کرد که بخش از یک شبکه جنایتکار بودند که از سوی وزارت اطلاعات و امنیت ایران هدایت شده و قصد ترور مخالفان رژیم ایران مستقر در امریکا را داشتند. ریچارد افزود که سوم، ایالات متحده در زمینه افزایش قابلیت‌های متحدان و شرکای خود برای مبارزه با دهشت افغانی کمک می‌کند. وی گفت ما تکنولوژی‌های جدید و آموزش را برای بهبود امنیت مرزی آنان فراهم کرده و سطح تشریک معلومات و نظارت جهانی را گسترش بخشیده‌ایم. سفیر ریچارد گفت و چهارم، ما با کمپاین‌های اطلاعات نادرست ایران که هدف آن تضعیف ایالات متحده و الهام بخشیدن به حملات علیه ما و کارمندان و تأسیسات ما در سراسر جهان است مقابله می‌کنیم. سفیر کبیر و هماهنگ کننده ایالات متحده در امور مبارزه با تروریسم گفت این و سایر تلاش‌ها به ما کمک می‌کند تا تهدیدات تروریستی را قبل از رسیدن به مرزهایمان شناسایی و خنثی کنیم. تلاش‌های ما برای مقابله با ایران تا زمانی که این تهدید پا بر جا باشد ادامه خواهد داشت.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و هاجر محمدی روانشناس میگوید جنگ و بحران فعلی افغانستان بر روان کودکان افغان تأثیرات ناگوار به جا میگذارد و پیامدهای آن در تمام زندگی بر روان کودکان باقی خواهد ماند. تأثیرات مخرب جنگ چندین برابر روی کودکان بیشتر می باشد و باعث ایجاد اختلالات متفاوت می شود. خانم محمدی در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد تأثیرات مستقیم وضعیت جنگ بر سلامت روانی کودکان چنین توضیح داد.
تأثیرات مخرب جنگ و حوادث و تروماها چندین برابر روی کودک ها تأثیرش بیشتر می باشد. و متاسفانه کودکان چون که در حال رشد هستن و در حال بزرگ شدن هستن، تأثیر PTSD میتونه ایجاد دیگه اختلال های روانی را در کودکان به وجود بیاره.
شما به عنوان یک روانشناس از وضعیت در افغانستان آگاه هستین، تأثیرات جنگ در افغانستان بر روان کودکان چطور ارزیابی میکنین؟ ای تا چه حد میتونه که وضعیت روحی اطفال متاثر بسازه؟
شخصا خودم خیلی نگران اطفال افغانستان هستم، چون میدانم که همی که ای اطفال در دوران کودکیشان مجبور به قبول ای همه اجبارها و ای همه ظلم هستن، واقعا در آیندهشان تاثیر خیلی مخرب میگذاره. من هیچ شکی ندارم که این اطفالی که امروز بهشان این همه ظلم میشه در آینده آدمهای ممکن افسرده، ممکن مضطرب و آدمهای ممکن دچار خیلی از مشکلات روانی بار بیارن. امروز وقتی که این اطفال دچار PTSD میشن، متاسفانه اشتهایشان روی اشتهایشان تاثیر میگذاره. شبها قرار است خیلی کابوس ببینن و استرس داشته باشن و دچار ترس های عجیب و غریب و دچار نگرانی در مورد آیندهشان میتونه باشه. و همین که یک طفل در مورد آینده خودش، در مورد آینده عزیزان و نزدیکانش، بخصوص کسایی که خیلی برش مهم است مثل مادر و پدر، نگران آینده مادر پدرش باشه و نگران آینده خودش باشه، یک حس ناامنی شدید را در این طفل به وجود میاره که وقتی این طفل بزرگ میشه این حس ناامنی را با خودش بزرگتر میکنه و وسعت میده به زندگی شخصی خودش، که این انسان بالغ که طفل امروزی میتونه باشه نمیتونه در زندگی شخصی خودش، در زندگی با همسرش، در زندگی با اطفال خودش رابطه موفقی داشته باشه و یک حس ناامنی تمام زندگیش در بر میگیره. حالا بگذاریم از این که مشکلات مثل افسردگی، اضطراب، مشکلات روانتنی برشان به وجود میاد.
پیامدهای منفی بحران فعلی در افغانستان آنچه میگذرد به شمول قحطی و گرسنگی و اینکه دخترها از مکتب باز ماندن، بر وضعیت روانی کودکان چی است؟
اولا یک چیزی که من پیامم بر مادر پدرهایی است که واقعا متوجه اطفال خودشان باشن، چه مادر پدرهایی که در افغانستان زندگی میکنن، چه مادر پدرهایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، باید متوجه اطفالشان باشن. اخبار و تصاویر ناگوار از تلویزیون برنامه های مناسب برای اطفال نیستن. لطفا اخبار اگر علاقمند هستن گوش بکنن و واقعا نیاز دارین با دیدن او اخبار، لطفا خصوصی در موبایل های خودتان نگاه کنین و حتما از هدفون یا گوشکی استفاده بکنین، بخاطر که اطفال اول از همه خیلی تحت تأثیر رسانه ها و تلویزیون زود قرار میگیرن و تاثیر مخرب روی اطفال میگذارن و اخبار و دیدن صحنه های دلخراش برای اطفال ساخته نشده. لطفا اطفالتان در مقابل این تصاویر دلخراش قرار ندین. این مسئولیت اولیه مادر پدرها هست، چون که هیچ کس دیگه به اندازه مادر پدر نمیتونن برای خوبی اطفالشان بخوان و به خاطر خوبی اطفالشان تلاش بکنن، کوشش بکنن و مسئولیت بپذیرن. و دومی که ناگفته نمونن، حتی اطفالهای زیادی، طفلهای خیلی زیادی در جهان وجود دارن که فقط با دیدن تصاویر در تلویزیون دچار PTSD شدن. حتی همین الان ممکن خیلی از بزرگسالایی که فعلا حرف مرا میشنون ممکن دچار بعضی وحشت‌هایی شده باشن که اونم فقط در تلویزیون دیدن. پس به همین دلیل هیچ وقت فراموش نکنین که اطفال نباید اخبار و تصاویر وحشتناکی را ببینن.